بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته به طور خلاصه گفتیم که از اونجایی که خلقت بر اساس فطرته و هر موجودی به طور طبیعی به سمت مسیری حرکت میکنه که فطرتش براش تعیین میکنه، و از اونجایی که دین مطابق با فطرت انسانه، لذا دین یک سلسله دستوراتیه که طبیعتاً جان انسان اینا رو میپذیره. دین یه سلسله دستورالعمل‌هاییه که مثل دستورالعملی میمونه که یک کشاورز برای کشت گندم مینویسه، یک باغدار برای نحوه پرورش درخت میوه مینویسه. بعد به این مسئله رسیدیم که پس اگر قرآن کریم میگه حکم از آن خداست، از باب معاذ الله یک آدم گردن کلفتی که میگه آقا اینجا چون زور دست منه، حکم هم دست منه، هر چی من میگم اون درسته، بلکه چون احکام الهی مطابق با فطرته و این فطرت هم سازندش حق تعالی است، سازنده این فطرت و تمام جهان خلقت، که این فطرت خودش یه جزء کوچکی از این عالمه، از طرفی سازنده این دستگاه خداست، از طرف دیگه این دستگاه و این مجموعه مثل یه دونه چرخ دنده است توی کل این عالم خلقت. خب شما توی یه دستگاه پیچیده اگه یه دونه چرخ دنده رو بهتون بدن، نمیدونین این جایگاهش کجاست. ما یک گریباکس ماشین رو نمیتونیم باز کنیم و خورد کنیم دوباره سر جاش بذاریم. وای با الان که بخواییم تو این عالم خلقت، این انسانی که این انسان مثل یه دونه چرخدنده است در این دستگاه پیچیده عالم، لذا اونی که این عالم رو خلق کرده و این انسان رو به عنوان جزئی از اجزای این عالم خلق کرده، احکامی رو که صادر میکنه، این احکام بر اساس دستگاه فطری این موجوده، لذا دین فطرته. اینه که اگر شما حقیقت دینو به مردم عرضه کنی، مردم دینو میپذیرن. ما روایات متعددی داریم که میگه اگر مردم محاسن کلام ما رو بدونن، عاشق کلام ما میشن. و حقیقت امر هم همینطوره. کسی که سیر میکنه در روایات، وقتی آشنا میشه با جوانب مختلف روایات، میبینه که این کلمات کلماتی هستن که شما همه جای عالم میتونی اینا رو خرج کنی. همه مردم میپذیرن. فطرت مردم میپذیره. نهج البلاغه یک کتاب جهانیه، صحیفه سجادیه یک کتاب جهانیه، منتها خب ما با معارف این کتاب ها آشنا نیستیم، فکر میکنیم صحیفه سجادیه مثلا یک کتابیه که فقط یه سلسله دعاها ساله یه انسان مثلا در یه گوشه ای از خلوت در یه دورانی از اختناق فرصت نداشته، کاری نمیتونسته بکنه، یه گوشه حضرت سجاد علیه السلام نشسته داره دعا میکنه، در حالی که حقیقت امر اینه که تمام معارف رو حضرت در درون همین دعاها ابلاغ کرده و اعلام کرده. منتها باید یه کسی آشنا باشه با این کتاب، با نهج البلاغه و امثال ذالک. بعد رسیدیم به این عبارت که جلسه پیش بحثمون اینجا به اتمام رسید، که گفتیم که حالا الان مخاطب این توضیحاتی که دادیم مشرکین بودن که احکام الهی رو جعل میکردن، گفتن این حلاله این حرامه، حق تعالی میفرماد که حکم دست منه، فقط من تعیین حکم میکنم. به این معنا کرس کردیم، نه به معنای یک شخص پر قدرت گردن گلفتی که چون نفسهای دیگران در سینه حبسه بخواد دیگه من تعیین میکنم، چون دستگاه این عالم رو من خلق کردم، من از سر از آغاز و انجام این عالم و از جایگاه انسان در این عالم مطلعم، علیکم السلام. لذا اگر که بناست که قانونی تشریع بشه، این قانون رو من تشریع میکنم. حالا اگر یک کسی اومد و در این قانونگذاری دخالت کرد و افترا به خدا ورز، و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه، جایگاه این آدم کجاست؟ کسی که به خدا افترا زده. علامه فرماید که این نحو بیانی که توی عبارت هست استعظم وخامت عاقبته، نشون میده وخیم بودن عاقبت این کسیه که داره به خدا افترا میزنه. فان افتراء علی الله سبحانه، به خدا داره افترا میزنه، و الافتراء من الاسام و الذنوب به حکم البداهه فلا محال له اثر سیئه، هر عمل توی این عالم یه اثر سوء داره. و لذالک قال تعالی ایادن و تهدیدن، لذالک تعالی تهدید کرده که و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه. یکی از وخیمترین عواقب افتراء به علی الله اینه که گاهی انسان یه عملی انجام میده در خلوت خودش، در این عمل به خودش لطمه میزنه. اما گاهی از اوقات هست که انسان یه عملی رو انجام میده که نه تنها به خودش لطمه میزنه بلکه به همسایه‌اش هم لطمه میزنه. خب حکم این نفر دوم با اون نفر اول خیلی تفاوت داره. تو اونجا در خلوت خودت نشستی به خودت یه لطمه زدی، اما حالا اینجا نشستی علاوه بر اینکه به خودت لطمه زدی به دیگری هم لطمه زدی. شما در مقام توبه باید آثار اونم پاک کنی، و الا تا وقتی آثار اون لطمه که به اون زدی باقیه، توابع سوش به سمت شما جاریه. وای به حال این که شما یک جاده سوء تعبیه کنی، شما یه خیابونی بکشی که این خیابون دائما انسان‌ها رو پرتگاه منتهی کنه، و این خیابون تا وقتی که انسان‌ها رو به سمت پرتگاه داره هدایت می‌کنه شما درش موثری، چون جاده سوء رو شما کشیدی. در دنیای عقاید اگه شما یه عقیده سوءی رو جعل کنی، آنچه را که به خدا منسوب نیست به خدا نسبت بدی، آنچه را که به دین منسوب نیست به دین نسبت بدی، آنچه را که مربوط به سبیل هدایت نیست به سبیل هدایت نسبت بدی، و بعدش این یه جریانی بشه، یه موقع باز شما در خلوت خودت نشستی داری برای خودت خیالات می‌بافی، اون برای شماست فقط. اما یه موقع اومدی اعلام کردی، شدی سر حلقه هدایت، یه جاده ای رو باز کردی که انسان‌های به اعتماد این که این مسیر مسیر هدایتی دارن دنبال شما در این جاده میان تهش پرتگاه. اون وقت این تکلیفش نمیشه. قرآن کریم وقتی از فرعون حرف میزنه میگه یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، فرعون در قیامت در پیشاپیش قومش وارد آتش میشه، فاوردهم النار، فرعون اینا رو وارد آتش میکنه. این معنیش اصلا این نیست که شما مثلا تماشا کنی ببینید که فرعون اونجا ایستاده دم در جهنم یا آب بفرمایید داخل، اینو میندازه تو جهنم، بعد اون یکی رو میگیره آقا بفرمایید اینو با سر میندازه تو جهنم. شاید یه همچین چیزی هم دیده بشه ها، ولی مفهوم آیه این نیست، تمثیل. این تمثیل یعنی آقا این جاده کج و فرعون درست کرده، و الا موسی که امام بنی اسرائیل نیست، موسی جناب موسی اومده تا همه انسان ها رو هدایت کنه، ولی اینا به تبعیت از فرعون هدایت نشدن، یه نفرشون هم هدایت شد اونم زدن کشتن، مؤمن آل فرعون، و الا هدایت نشدن. خب کی اینا رو الان توی مسیر گمراهی انداخته؟ فرعون. لذا فرعون تا آخر در مسیر گمراهی با اینا شریکت. قرآن هم وقتی نقل میکنه از انتهای مسیر میگه انتهاش اینه، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، پیشاپیش قومش میره و اینا رو فرعون وارد آتش میکنه. آتش همین جاست، همین گمراهیه، اونجا ظهور پیدا میکنه. بعدش هم در نهایت میفرماید که ان الله لذو فضل علی الناس، خدا صاحب فضیلته، لذو فضل علی الناس، خدا به مردم فضل میکنه. اما لاکن اکثرهم لا یشکرون، اکثر مردم از این فضیلت تشکر نمی کنن. اینجا شکایت میکنه حق تعالی از کفران نعمت مردم. آقای بهادینی فرموده بود که اینکه قرآن میگه اکثرهم لا یشکرون احترام گذاشته، چون اکثریت مثلا یه جایی از 1000 نفرن 900 نفرشون یه طرف میرن 100 تا میرن این، و به اینا میگن، به این 900 تا میگن اکثریت، به اون 100 تا میگن اقلیت. اما اگه یه جایی بودن که 6 میلیارد نفر داشتن میرفتن اونور 5 نفر میرفتن این ور، که دیگه به این نمیگن اکثریت، که این 5 نفر از لحاظ ریاضی در مقابل 5 میلیارد میشه 0. آقای بهادینی فرموده بود اینکه قرآن میگه اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یشکرون، این داره احترام میذاره اینطوری میگه، ولی کو اکثریت، اکثریتی در کار نیست، ولیکن اکثرهم لا یشکرون. نه اون نهی که گفتیم معنی تعلیله نیست، نه ابتدایی. بعد میفرماید که عبارت بعدی راجب سلطنت و احاطه تامه حق تعالی و شهود اعماله، و ما تکون و فی شأن پیامبر. تو البته دیگه میدونی که مخاطب پیامبره، ولی منظور و نظر همگانن دیگه. ما تکون و فی شأن، تو مشغول هیچ کاری نیستی، شأن یعنی کار، به هیچ کاری مشغول نیستی، و ما تتلو منه من قرآن، هیچ آیه از قرآن رو نمیخونی، ولا تعملون من عمل، یه دفعه التفات ایجاد شد. تا حالا داره با پیغمبر صحبت میکنه، بعد یه دفعه زبان عوض شد با ما و هیچ کاری رو شما انجام نمیدید. پیغمبر تو در هیچ شأنی نیستی؟ الان مخاطب پیغمبره. و ما تتلو من قرآنه و هیچ آیه از قرآن رو نمیخونی، یه دفعه زبان عوض شد. اینو در ادبیات عرب بهش میگن التفات. یه بار قبلا راجع به التفات اینجا صحبت کردیم که التفات چیه. هر التفاتی هم یه جهتی داره که چرا یه دفعه زبان مخاطب عوض میشه. الان خداوند داره با پیغمبر حرف میزنه. ببین میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا الان من میخوام که پسرم رو تنبیه کنم، ولی دارم به دخترم میگم که اون بشنوه. بعد میگم که چرا این کارو میکنی؟ چرا این کارو میکنی؟ یه دفعه دیگه عصبانیتم گل میکنه، اینقدر این کاری که کردی ناجور بوده. این یا که اعنی واسم یا جرا دیوار رو میزنم کنار دیگه، میگه به در میگیم که دیوار بشنوه، میرم سراغ خود دیوار. میگه آخه چرا این کارا رو میکنی؟ یعنی یه دفعه زبانو از این فعلا داره با پیغمبر صحبت میکنه که ما بشنویم. پیغمبر تو در هیچ شأنی نیستی و هیچ آیه قرآن نمیخونی. بابا جان با شما دارم حرف میزنم. و ما تعملون من عملا، یه دفعه زبان از مخاطب که پیامبره به ما، به جمع مخاطب، از مخاطب مفرد که پیامبره به جمع مخاطب برمیگرده. ولا تعملون من عملا، چرا؟ چون مسئله خطیره. هیچ عملی رو انجام نمیدین. دقت بفرمایید، این منی که سر عمل اومده من استقراقی است. هیچ عملی، یعنی حتی نمیشه که یک عملی رو شما انجام بدید الا کنا علیکم شهودن، مگر این که ما شاهد بر اعمال شما. میفرماید که این که گفت الا کنا علیکم شهودن، التفاتون من الغیبت الى التکلم مع الغیر و النکتت و فیه الاشارت و الى کسرت شهود. یه التفات دیگه هم توی آیه هست. التفات دیگه اینه که یه دفعه انگار خدا توی این فراز سوم از پس پرده میاد بیرون. داره پیغمبر تو هیچ کاری انجام نمیدی، تو قرآن نمیخونی، آی مردم با شما هستن، شما هیچ عملی رو انجام دید الا اینکه ما شاهد شما هستیم. انگار که گوینده که تا حالا پشت پرده بود خودش از پشت پرده ظاهر کرد. این میفرماید که این التفات اشاره به کثرت شهود حق تعالی میکنه. فان لله شهودا علی اعمال الناس. حالا شما ملاحظه فرمایید، شما یه موقع به یک کسی میگی که آه مواظبتن، آه مواظبتن. مواظبتن یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفر مأمور کارهای تو رو داره بررسی میکنه. بعد یه موقع است که حالا یکی که مأمور کاراش بررسی کنه، چی؟ یه شنود هم گذاشتن تو خونش، یه دوربین هم گذاشتن بیرون خونه. عرضم به حضور شما اون یه نفر هم که شاهد بوده رو کردن 10 نفر. خود اون صاحب منصب هم الان مشاهده داره میکنه کارهای اینا، همه دارن دقت میکنن. میگه آقا بد جوری مواظبتن، معلومه که خیلی مواظبتن. حالا اینجا میفرماید که این شهودی که نسبت به اعمال انسان میشه، یه جا میگه ملائکه شاهدن، یه جا میگه خود اعضا و جواره شاهدن. در قرآن کریم میگه قالوا لجلودهم، پوست شهادت میده، اعضا و جواره شهادت میدن، ملائکه شهادت میدن، خود حق تعالی والله من ورائهم محیط. نه تنها همه اینها شاهدن، والله من ورائهم، یه جا میگه پیغمبر شاهده، پیغمبر شاهد اعمال امته، اهل بیت شاهد اعمال امتن، صالحین مؤمنین شاهد اعمال امتن. اما یه جنگه والله من ورائهم محیط، بالای دست همه این شهود داخلی و خارجی، یکی از بیرون شاهده، یکی از درون شاهده، پوست و اعضا و جواره از درون مشاهده میکنن و خدا بالا سر همه شاهده بر همه است. نظام فرمان این که میگه کنا علیکم شهودن، اشاره به کثرت شهود میکنه. فَإِنَّ لِلَّهِ شُهُودًا عَلَىٰ اَعْمَالِ النَّاسِ، خداوند یک شاهدانی رو بر اعمال داره. و این نکته هم دقت فرمودید، ما قبلا عرض کردیم، حالا شاید خیلی از بزرگوارا باشن که نبوده باشن جلساتو، شما آیا الان شاهد عمل بنده هستی؟ نه نیست. شما شاهد عمل من نیست. شما الان میتونید شهادت بدین که من نیتم چیه؟ یا حدسی ممکنه بزنی، ولی نمیتونی قطعا تو دادگاه بگی به حضرت عباس تو نیتت خیره یا به حضرت عباس تو نیتت شره. نمیتونی شهادت بدید 100%. شما الان فقط شاهد پوسته عمل من هستید. اما از مغز عمل من آگاه نیستی. اما اینایی که شاهدان اعمالن، اینا قراره در قیامت شهادت بدن به نفع یا بر علیه من، لذا اینا معنیش این نیست که شاهد سوری عملن، شاهد باطن عملن. لذا اون جمله قبلی که عرض کردم شاهد داخلی، همه شهود داخلی هم. یعنی اینها شهودی هستن که نه تنها عمل رو مشاهده میکنن، خب عمل مردم هم میبینن، مردم عمل رو میبینن، باطن عملی که نمیبینن، که میبینن آقا داره سخنرانی میکنه، اما نمیدونه که این نیتش از سخنرانیش آیا نیتش هدایت خلقه، نیتش اینه که خودش معروف بشه، نیتش اینه که پول به دست بیاره، چه نیتی داره از این کارش. الان میبینه حسین رحیمی، الان بگم حسین رحیمی، الان میگه لابد داری یکیو میگی سیاه‌نمایی میکنه، خودمو دارم میگم حسین رحیمی، آقا منظورم حسین رحیمی، این آقا، چون آقا گفتم چون خانوم نیستم دیگه، بلکه فکر نکنم من خانومم، منظورم اینه، این حسین رحیمی الان داره حرف میزنه، شما میبینید داره سخنرانی میکنه و خیلی هم کار خوبی داره میکنه دیگه، المیزان داره میگید دیگه، مثلا چی داره میگه؟ المیزان داره میخونه، خب دیگه بهتر از تفسیر قرآن و المیزان و، ولی شما نمیدونید که من در باطن عملم چیه. حضرت صادق علیه السلام میفرماید که اگه دیگه کسی ارزان به حضور شما که چه ظاهر دینی داره خیلی مغرور نشو، لعنه جعل الدین فخا، شاید این دینو دام قرار داده، جعل الدین فخا، حتی میاد جلو، میاد جلو میگه اگه دیدی یه کسی دین قیافه دیندار داره گول نخوری، یا ممکنه که زورش نمیرسیده خواسته از طریق دین یه پولی به جیب بزنه، حالا اگه دیدی که پولم بهش میدن اون پول رو هم به جیب نمیزنه بازم مغرور نشی، یا شاید اینو فخ و دام کرده برای دسترسی به مقامات. سه چهار مرحله میگی که یه بار روایتش رو اینجا خوندی که عبارتش این، اگه خواستین سرچ کنید، رویدن لا یغرن نکن، رویدن مواظب باشین، لا یغرن نکن، فریب نخورین به ظواهر مردم، حتی اگه دیدی بهش پول میدن میگذره، چون ممکنه از پول بگذره از مقام نمیتونه بگذره. حالا شاید این آدم دین و فخ قرار داده، چگونه شهادت میدن بر اعمال؟ پس شما بزرگوارا شاهد اعمال من نیستی، ولی اینکه شما الان شاهدید علی ظاهر، اونی که میخواد در قیامت شهادت بده باید از باطن عملم خبر داشته باشه، پس معلومه اینا شهود باطنی هن. لذا میفرماید که والله فإن لله، این معنی کثرت شهوده، فإن لله شهودن علی اعمال الناس، از ملائکه و ناس، و بالاتر این که والله من ورائهم محیط، ما ورای همه این شهود خدا محیط بر شهادته. اگر انسان دست از ظواهر الفاظ نکشه نمیتونه به باطن معنا دست پیدا کنه. ما وقتی میگیم محیط، تصور ما از محیط این اتاقی که به ما محیط، الان اتاق فقط از یه جهت به ما محیطه، آیا اتاق از درونم به ما محیطه؟ فقط احاطه ظاهری جسمی بر ما کرده، خدا محیطه. یعنی چی؟ یعنی خدا احاطه داره از درون و بیرون. احاطه یعنی چی؟ یعنی قبل از این که فکر از ذهن بنده خطور کنه اون میدونه من میخوام چی فکر کنم. و اگر شما نمیگید اعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه، اندیشه ها از کجا میجوشه؟ انسان یه درونی داره که اندیشه از اون درونش میجوشه، قبل از اون درون در دست خداست. لذا قبل از اینکه من خودم آگاه بشم خدا آگاهه. لذا میگه خدا به سر آگاهه، به اخفا هم آگاهه. اخفا از سر اونه که خودم هم آگاه نیستم ازش. شما یه موقع در مقدماتی ببینید، یه مقدماتی وجود داره مثل آب و هوا. شما یه مقدماتی میبینید، میبینید یه دفعه مثلا هوا گرم شد. معمولا تو تهران وقتی هوا خیلی گرم میشه دو روز بعدش قرار بارون بیاد. در غیر فصل وقتی هوا زیادی گرم میشه دو روز بعد بارون میاد. خب شما الان ابر نمیبینی، هیچ نشانه ای از باران نیست تا دو روز دیگه، ولی داری میبینی که اوضاع، حالا یه کسی که میدانه که میدانه، یه کسی هم که نمیدانه میبینه او هوا، این گرما مثلا به اسفند ما نمیخوره، این نمیدونه که دو روز بعد پشت سرش مثلا یه بارش سنگین هست. انسان در درونش هم یه همچین حالاتی داره. یه موقع شما یه حالاتی در درون خود میگی نمیدونم چم شده نمیدونم چم شده، دو سه روز میگذره بعد میفهمی چه شده، جسمم همینطوریه، ببین حال تو خوب نیست، بعد یه روز بعدش تازه میفهمی سرما خوردی، سرما خوردگی رو میاد. خدا از اون اخفا آگاهه، یعنی قبل از به وجود آمدن حالت، این احاطه حق تعالی است. لذا این که میگه والله من ورائهم محیط، معنای محیط اینه، محیط مثل آسمان نیست، آسمان فقط از یه جهت محیطه، خدا از درون و بیرون محیطه. احاطه به قلب داره، قبل از بروز حال قلب، در حین بروز حال قلب، بعد از بروز حال، تبدیل شدن حال به انگیزه، تبدیل شدن انگیزه به عمل، راه افتادن این شخص، عمل کردنش، نتیجه اون عمل در تمام این حلقه ها، قبل و بعد حلقه، خدا به همه جوانه به این عمل احاطه داره. لذا خداوند معلمیه که احتیاج به امتحان کردن نداره. قبل از امتحان میدونه که کی میتونه سناریوی کربلا رو بنویسه. فقط گیر میدن میگن امام حسین اینجوری بوده یا خدا اینجوریش کرده. خدا چجوری انتخاب کرده؟ خدا به نیاز نداره امتحان بگیره. این دنیا رو هم درست کرده تا به مامانشون بده. به میگه این دنیا آزاده، هر کی هر کاری دلش بخواد بکنه. هر کسی هر کاری، هر کسی خودش انتخاب میکنه. آخر داستان معلوم میشه. بله، خدا قبل از امتحان میدونه که کی میتونه بار رسالت رو بکشه، کی میتونه بار وصایت رو بکشه، کی میتونه حادثه کربلا رو درست کنه. لیسه ینبغی ان یغفل عن اصل الالتفات یبدأ من اول الآیه. اول میفهمد این التفات های مکرری که تو آیه است رو دقت کن، که داره با پیغمبر حرف میزنه که ما تکون من شأن ولا تتلو من هم من قرآنه. بعد یک بار جمع میبنده پیامبر و مشرکین رو در یک خطاب واحد، میگه ولا تعملون من عمل الا کن علیکم شهودن و ذالکه به ذمهم الى النبی و هم علی غیبتهم و بسط الخطاب علن به نوع من التقلیب. بعد میفرماید که در آخرش میفرماید ولا یعذب عن ربک من مثقال ذره. علامه میفرماید الا ای حالن فتحول المذکور فی خطاب الآیت. این که این تغییر خطاب داد، یه دفعه مخاطبش رو از پیغمبر عوض کرد به جمیع مخاطبان، للاشارت الى ان السلطنت والاحاطت تامت الالهیه، سلطنت و احاطه تام الهی واقعتون علل اعمال شهادتن و علم، واقع بر اعمال، هم در ناحیه شهادت هم در ناحیه علم، هم شهود میشه که باطن عملش چیه، هم علم به باطن هست. الا اتم ما یکون من کل جهته. این عبارت ها را اگه بخوام شرح بدم یه همین بود که عرض کردم، من کل جهت، نه از یه جهت که فقط از بالا محیط باشه. الان دیوار محیط بر جسم منه، محیط بر جان من که نیست که. الان شما از دیوار ببرسی این داره چی فکر میکنه میدونه، پس محیط به فکر من نیست. خدا محیط به جمیع جوانبه عالمه. من غیر ان یستثنا منه نبی ولا مؤمن ولا مشرک. و این احاطه نه نسبت به پیامبر، آخه اگه ادامه میداد با پیغمبر که انا، خدا به حال پیغمبر محیطه، در حالی که خدا مقصودش پیامبر نیست. میگه من به حال جمیع محیطم. فلا یتوهم ان احد ان الله یخفا علیه شیء من امره. کسی توهم نکنه که چیزی از چشم خدا پنهانه. فلا یحاسبه علیه یوم القیامه، و مورد محاسبه واقع نمیشه. ولیکن هاذا و ظنه بربه یوم القیامه، که اینو بکنه برای خودش یه قاعده. ولیأخذ حذرت، بدانه که خدا بر تمام ریزکاری های اعمال آگاهه. و در نهایت فرمود و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره. ذره چقدره؟ به اندازه ذره ای در آسمان و زمین از چشم خدا پنهان است. عذوب یعنی غیبت، تباعد و خفا، مخفی بودن، پنهان بودن. و فیه اشاره الی حضور الاشیاء عند او تعالی، همه اشیاء در نزد خدا حاضرن. من غیر غیبت و حفظه لها فی کتاب من غیر زوال، که قبلا گذشت که عنده مفاتح الغیب. یک کتاب نه تنها در نزد خدا حاضر، در کتابی ثبت و ضبط. کاش میشد آدم وقتش فکر میکرد که یعنی چی که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یک کتاب مبینی است که هیچ تر و خشکی از دید اون کتاب مبین پنهان نیست. این چه علمیه که هیچ تر و خشکی از دیدش پنهان نیست؟ البته نه به این معنا که انسان دلش بالا پر بزنه که به اون علم دست پیدا بکنه که بعد بفهمه مثلا این همسایه‌شون الان داره چیکار میکنه، اون یکی خونه بغلی تو کار مردم فضولی کنه، بعدم بره چند تا افشای کرامت کنه، یادت دیشب این کارو میکردی اونجوری شد. ما از اینا خوشمون میاد دیگه. اگر آدم علم پیدا بکنه داغون میشه، چون علم تعامل هم میخواد، فقط اینجوری نیستش که آدم علم پیدا بکنه. که آدم ندانستن خودش نعمت بزرگیه. میگه پنجره باز بود، علامه طباطبایی گفتن آقا سردتون نیست؟ میگه حواسش اصلا نبود که پنجره بازه، سردشه گرمشه. علامه امینی رفته بود برای نسخه برداری از یه کتابی رفته بود هندوستان، 6 ماه اونجا بوده، بهش گفتن وقتی برگشته گفتن آقا هوا چطور بود؟ من اصلا نفهمیدم، آنچنان غرق در کار بوده اصلا نفهمیده هوا گرمه سرده. گفته بودن به علامه آقا هوا گرمه یا سرده؟ ایشون گفته بود قلت شعور هم نعمتی. قلت شعور. حالا آقای بهادین پایین شهری بود، منم از من چون خودم بی‌ادبم پایین شهری خوشم میاد، آقای بهادین گفته بود خریت هم نعمتی. خریت هم نعمتی، آقا آدم نمیفهم راحته دیگه، ولی وقتی که فهمید خیلی مشکله. آقای مصطفی نویسنده همین کتاب از تحقیق، یه نفر یه انگشتر بهش داده بوده، اینا که تو دستش می‌کرده همه چیزو می‌فهمید، بعد برده انداختش تو رودخونه انگشتره، دیده اسباب دردسر. علم زیادی اسباب دردسره. ما الان مثلا بفهمیم که یه ساعت دیگه قرار بمیریم، زندگی بهمون دیگه تلخ میشه دیگه، همه کارامون رو تعطیل می‌کنه، یا بدونیم یه ساعت دیگه یکی از عزیزانمون قرار از دنیا بره. علم وقتی بدن تعامل هم میخواد، تعامل نمیشه کرد. لذا میفرماید که یک کتاب مبین، ولی مسئله چیز دیگریه، این کدوم ناحیه عالمه که هیچ رتبه، نه اینکه چون من دلم میخواد دست به اون علم پیدا بکنم که بفهمم شما چیکار میکنی، بلکه مقصود این که این کتاب یعنی این قرآن تبیان لکل شیء لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این کتاب یه چنین کتابیه به این معنا. الا خب الحمدلله رسیدیم به بحث اولیای خدا. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. خب این سوره اگه خاطر مبارکتون باشه غرضش چی بود؟ دعوت به ایمان بود. الدعوت الى الايمان به کتاب الله و ندب الى توحید الله. دعوت به ایمان به کتاب خدا. ما همش تو این آیات در رابطه قرآن حرف می‌زنیم. حالا شما به من بگو که اگر من به کتاب خدا ایمان آوردم چی گیرم میفته؟ سودش چقدره؟ ما تاجریم دیگه، چه سودی واسه من داره که من به کتاب خدا ایمان بیارم؟ علل ایمان به کتاب الله. میگه سودشو که گفتیم، حالا این نمونه مثال بزن دیگه، نمونهش اینه. میگه اگر ایمان آوردید، علامه میفرماید که گرچه کلام الان عوض شد، یه مطلب جدیدی از سر گرفته شد، چون تا اینجا بحث مشرکین و توبیخ مشرکین و بیان عظمت قرآن و این که چرا به این کتاب ایمان نمیارید بود، یه دفعه رفت تو بحث اولیای خدا. میفرماید که اینجا لدلالت علی اهمیت المطلب، چون مطلب بسیار مهمه، بحث اولیای خداست. افتتح به لفظ علا، وقتی که کلام با علا شروع میشه معلومه که گوینده میخواد به اهمیت مطلب به شنونده آگاهی بده. علا، علا یعنی انبه و که آگاهت میکنم، حواستون رو جمع کن، یه مطلب مهم میخوام بگم، یه بحث مهمه در پیشه، این میشه علا. فارسی هم داریم علا، مثلا هله، هله از این است، هله از علات تنبیه، هله نمید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخانه. الا، الا داریم، الا، الا میگه اگه عربی ولی فارسیه، نمیدونم عربیه فارسیه، الا یا ایو هساقی ادر که اصن و ناول، عربیه فارسی. شعر عربی میگه این ماره یزیده، شعر یزیده، یزید گفته ادر که اصن و ناول ها الا یا ایو هساقی، حافظم اینو جا به جاش کرده گفته الا یا ایو هساقی ادر که اصن و ناول ها. اینجا میفرماید که علا، علای تنبیهی است، چون مبحث مهمه که معرفی اولیای خدا و توصیف آثار ولایتشون و اختصاصات اینا رو میخواد بگه، با علا شروع میکنه. حالا ولایت چیه؟ تقریبا میشه گفت که این مبحثی که الان اینجا اومده در حکم فصل پنجم کتاب رسالت الولایه است، یعنی نتیجه ولی خدا شدن. اگر کسی ولی خدا شد چه خصوصیاتی داره، اما اینکه چگونه میشود ولی خدا شد، اونو در رسالت الولایه در فصل چهارم مطرح کرد. الولایه و ان ذکروا لها معانی کثیره، گرچه بلای ولایت معانی فراوانی گفتن، لکن الاصل فی معناها، لغات در زبان عربی اصلی دارن، از اون اصل در معانی مختلفی که به اون اصل ارتباط داره به کار میبرنشون. اصل معنای ولایت ارتفاع الواسطه الحائله بین الشیئین بحیث لا یکون بینهما ما لیس منهما، این معنی ولایت. یعنی چی؟ الان اینجا چند تا اتاقه؟ اینجا یه اتاق دیگه، درسته؟ اگه من بیام این اتاقو که یه اتاقه در اصل، یه پرده وسطش بزنم، این بخش اتاقو از اون بخش اتاق جدا کنم، شما اگه بیای این پرده رو برداری، به این کار میگم ولایت، برداشتن واسطه بین دو تا چیز که در اصل یه چیز بودن، برداشتن واسطه از بین دو شی که در اصل یه شی بودن. مثلا این اتاق یه اتاقه، شما یه پرده زدی برای جداسازی فضا، من بیام این پرده رو بردارم، رفع حائل بین یک بین دو شی که در اصل یه چیز بودن، این معنی هر ثم است تو ایرا، این معنی حقیقیش. معنی الان میگیم آیه چی میگه، الان میگیم این فعلا معنی ریشه لغت. ثم است تو ایرت استعاره شده برای چی؟ لقرب شیء من الشیء به وجه من الوجود، برای نزدیک بودن دو چیز به هم دیگه. دو تا چیز وقتی هم نزدیکن به هر ترتیبی، مکانی، زمانی، مقامی، میگن ولا یلی. به همین خاطر کتاب ادبیات میگن هازا یلی زاکر، پهلو گرفتن معنی کردن، پهلو گرفتن. الان میام اینو میذارم کنار این، میگم هازا یلی زاکر، این اینو پهلو گرفت. کل قرب، قرب نسبی، قرب مکانی، قرب منزلتی، قرب در مقام دوستی و امثال ذلک، به معنی قرب. چون قرب پهلو گرفتن دو چیز نمیده نسبت به همه دیگه، من با شما دوست میشم، من یلی شما را پهلو میگیرم شما. ولذالک یطلق الولی، به همین خاطر علا کل من طرف ایل ولایه، به هر دو طرف میگن ولی، دو طرف دوستی، هم این ولیه هم این ولیه. و خاصتاً به نظر علا ان کل من هما یلی من الاخر مالا یلیه غیرو، خصوصاً در جایی که هر کنم از این دوتا یه چیزی یا پهلو میگیره که اون یکی نمیگیره، داشته باشین تو عرض کنم. یعنی چی؟ یعنی خدا یه چیزی رو میگیره که اون نمیگیره، ولی خدا هم یه چیزی رو میگیره که خدا نمیگیره. حالا خدا چی رو میگیره؟ پهلو میگیره. فالله سبحانه، پس ببین شما میگید خدا ولی مؤمنه، الله ولی الذین آمنو، از این طرف چی میگی؟ الا ان اولیاء الله. یه جای دیگه میگی که ابته، یا ابته میگه پدر دنبال شیطان نرو، من میترسم که ولی شیطان بشی، پس ولی شیطان داریم. یه جایی فرماید که ان الشیاطین لیوهون الی اولیائه، اینا ولی شیطانن، یه جا شیطان ولی ایناست. ولایت دو طرفیه. خب یعنی یه کاری رو این به عهده میگیره، یه کاری رو اون به عهده میگیره. حالا خدا چی رو به عهده میگیره توی این ولایتی که با مؤمن داره؟ والله سبحانه والله عبده المؤمن، خدا پهلو میگیره مؤمن رو. ساده بگو بابا جان، پهلو میگیره چیه؟ کنار مؤمن میشینه، خدا کنار مؤمن میشینه. لأنه یلی امره، یعنی کنار کار مؤمن میشینه. یعنی چی؟ یعنی خدا کار مؤمن رو انجام میده. و یدب برو شعنه، امورش رو تدبیر میکنه. الله ولی الذین آمنون، مؤمن خودش از ظلمت به نور خارج میشه، خدا خارجش میکنه. یخرج مؤمن از ظلمات الی نور، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. کارش خدا به سرانجام میرسه. ان الله بالغ امره، خدا کار مؤمنو به سرانجام میرسونه، ولی مؤمن هم نباید بچه ننه باشه که الان دعا کرد منتظر بشه کارش انجام. اعلم ان المدبر اعلم من که به وقت اصلاح فی کل امور، بدان که مدبر تو آگاه تره به اینکه کی کارت تو اون وقت اصلاح میشه. مدبرت میدونه کارت کی اصلاح میشه. ما بچه‌مون هر چی بخواد درجا بهش میدیم. یه سری چیزا هست که متوقفه بر گذشت یک روزه. بعضی چیزا رو یه هفته دیگه بهش میدیم. بعضی چیزا رو الان میخواد میگیم اینو باید که بعداً چند سال دیگه بهت بدیم. مثلا میره کلاس اول دبستان گوشی تلفن همراه میخواد، ما هم براش میخریم. وقتش اول دبستان دیگه باید بخریم. توی اروپا تناجی که گوشی تلفن همراه ممنوع در مدارس. اینجا ما بحث میکنیم که حالا باید بدیم نباید بدیم گوشی تلفن همراه. بهش بدیم تلفن داشته باشه نه. آموزش پرورش هم تو سایتش نظرسنجی میذاره که باشه خوبه نباشه خوبه. این نظرسنجی که یه قاز ارزش نداره. شما توی یه کلاس 50 نفری بپرس بگو کلاس تعطیل بشه خوبه یا برقرار باشه. ها تو مدرسه که شما نظرخواهی کنی یه نفر معلم 50 تا اینا 51 رأی میاری برای اینکه کلاس تعطیل بشه. خود معلمم رأی میده. از کلاس 50 نفری 51 نفر رأی میدن کلاس تعطیل. خب این ولی این حقه، حق اینه که این چه آماریه؟ آمار همیشه درست نیست که. رأی بگیرید دانش آموز ویداد شعور میخواد نظر بده که تلفن خوبی میگه باید باشه دیگه، ولی اون وقت معلم میفهمه آثارش. همینجوری سابق تو کلاس 20 درصد حواسشون بوده، الان که دیگه اون 20 درصد هم 10 درصدش تو تلفنه، 8 درصدش تو فیسبوکه، 5 درصدش ما 60-60 تقسیم میکنیم، ما گفت شریکیم 60-60. امام عسکری فرموده اعلم ان المدبره، خیلی اون جمعه جمعه زیبا بود، یادگاری داشته باشید از امام عسکری، از من با کمک امام عسکری. من یه پیداش کنم. این روایت انشالله یه روز کاملش خدمتون میخونم که وعلم ان الرزق رزقانه، اما این تیکش رو که الان میخوام ازش استفاده کنم اینه. میفرماید که وعلم، بدان که کلماتیه که میگه اگه بخونم بر مردم عاشق کلمات ما میشن. هیچی پیداش نمی کنم. وصیت امام عسکریه، یعنی صد روایت پیدا میکنم ذیلش رو اینجا نداره، یه چیزی که از ذیلش هم آورده. خلاصش فارسیش حالا میگم، فارسیش اینه که میگه که اعلم ان المدبر، این فارسیه مثلا، اعلم ان المدبر اعلم من کرد به اصلاح امرک، این عباره میگه بدان که اون خدایی که تدبیر کار تو به عهده اون خداست، اون خدا آگاه تره به اصلاح امر تو، به وقت اصلاح امرت، که کی باید کار تو اصلاح بشه. لذا خدا که عربی شو بدش کن، غلط خوندم عربیش، و بدان که خداوند آگاه تر از توی به اصلاح کار تو، به وقت اصلاح کار تو. شما رو تشویق کردیم پیداش کنم.
یاد میبره
لبه
چشمی
آب
شیرین تشنه برمیگرد، مسئله شما.
آره این من لبه چشمی آب شیرین تشنه برمیگرد. روید چشمه میریم بدون روایت شما رو رها میکنیم از تو زمین رو. آخه بعضی از عربیش خودشون میترسن که من سیاه نمایی کنم اشتباه بگم ترجمه. بابا بلم کنه پیدا نمی کنه. فالله سبحانه ولی و عبد المؤمن لأنه یلی امره و یدبر شأنه و یهدیه الی صراط المستقیم. تدبیر کار مؤمن، هدایت مؤمن به صراط مستقیم، این کار خداست. شما روز ده بار میگید اهدنا صراط المستقیم، معلومه کار خود انسان نیست. و یأمره و ینهاه فیما ینبغی له او لا ینبغی، در آنچه که سزاواره و آنچه که نیست امر و نهیش میکنه. و ینصره فی الحیات الدنیا و فی الاخره، در دنیا و آخرت نصرتش میکنه. این ولایت از جانب خدا. و المؤمن حقا، مؤمن حقیقی، چون اینجا موضوع سخن مؤمن اسمی نیست، مؤمن اسمی ولی خدا نیست، مؤمنی ولی خداست که ایمان در درونش به حقیقت رسیده. و المؤمن حقا ولا ربه، در کنار خدا قرار میگیره. لأنه یلی منه اطاعته فی امره و نهیه، چون مؤمن ولی امر و نهی خداست، در کنار امر و نهی خداست. مؤمن دیده نمیشه مگر مشغول اطاعت امر خدا یا پرهیز از نهی خدا. اینم ولایت مؤمن. و یلی منه عامت البرکات المعنویه، مؤمن در کنار برکات معنویه، دائما پهلو گرفته همنشین شده با برکات معنوی. من هدایت، هدایت توفیق، تأیید، تسدید و معقبات اینها، نتایج اینها، اکرام، رضوان. فاولیاء الله علی ای حال هم المؤمنون فان الله یعد نفسه ولیا لهم فی حیاتهم المعنویه. لذا خدا ولی مؤمن حساب میشه، الله ولی المؤمن. البته حالا اینجا ایشون اون بحثو نیاورده، ولی در جای دیگه در تفسیر شریف البیان میفرماید که عامه معانی ولایت هم که گفته میشه به همین معنا برمیگرده. لغتشو اگه بخوایم ترجمه کنیم به فارسی که از لوازم لغت ولایت میشه سرپرستی، میگه پدر و مادر ولی فرزندن، ولی چی هم؟ سرپرستش هم میگه، کاراشو به عهده میگیرن. ولایت یعنی سرپرستی طرف. از این برم این در کنار امر و نهی اونه دیگه، تسلیم امر اون، منتهی از نهی اونه، میگه این کارو بکن، پدر و مادر این کارو میکنه دیگه، سرپرستی تو شما میدی به عهده اون، اون وقت شما تابع اونی، اونم سرپرست شماست، لذا همه امور شما به دست اونه، میشه ولی شما. غیر ان الآیت التالیه لهذه الآیت المفسره للکلمه تعبا ان تکون الولایتو. حالا میفرماید یه ادامه ای داره این آیه که نشون میده که این ولایتی که اینجا داره گفته میشه لجمیع المؤمنین نیست. و امثال الذین یقول الله سبحانه، چون ما میبینیم قرآن بعضی از مؤمنین رو اینجوری خطاب میکنه، و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، بیشتر مؤمنین مشرکن. این مؤمنین مشرک نیستن شامل حال این ولایه. یا مثلا داریم که حالا میفرماید پس این کیا رو میگیره آیه، مگه آیه چی داره که اینا رو نمیگیره؟ میگه آیه یه تتمه داره، تتمهش اینه الذین آمنوا و کانوا یتقون. شما سیاق این آیه رو ملاحظه فرمایید، الذین آمنوا و کانوا یتقون. کانه به اضافه فعل مضارع معنی چی میده؟ معنی استمرار میده. کانوا یتقون یعنی تقوای استمراری. میفرماید که یعرفهم، این دوتا جمله یعنی الذین آمنوا و کانوا یتقون، معرفی میکنه این گروهو بالایمان و تقوا، به ایمان و تقوا، منتها مع دلالت علا کونهم علا تقوان مستمرن سابق، تقوای مستمری که سابقن علا ایمانهم. چرا از کجا سابقش رو فهمیدیم؟ همون جمله که بنده همیشه میگم، من میگم کسایی که اومدن اینجا از خیابون کارگر اومدن. یعنی چی؟ یعنی خیابون کارگر مقدم بر ورود به اینجاست. الذین آمنوا و کانوا یتقون، مؤمنینی که کانوا یتقونن، تقوای استمراری دارن، یعنی تقوای استمراری اینا رو به این درجه از ایمان رسوند.
پس ولی مؤمنی
غیر متقی نیست. نه، یعنی مؤمن مشرک خدا ولیش نیست به این معناها، به این معنای ولایت خاص. این ولایت خاصه، این ولایت اون ولایتیه که خدا همه کاراشو به عهده گرفت. این اون ولایت،
ولایت خاص
مؤمنین. این اون ولایتیه که ثمرش اینه که غم و اندوه گذشته و ناراحتی آینده رو ازش میگیره. این به این معنا الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما اینجوری که نیستیم که، پس معلومه ما رو نمیگه، ولی ما که مؤمنیم دیگه، بالاخره ما جزء اون مؤمنین مشرک این قدر که هست. اینجا ظاهرا بر اثر آیه میشه مؤمن مشرک. ما یؤمن شرک خفیه، شرک بت پرستی نیست، شرک خفیه. اکثر مردم که ما خودمون رئیس کلشی ما هم مشرک. پس اگه شما دوست داشته باشی مدحت کنن مشرک. مؤمنن، ایمانشون ایمان بذریه. ایمان شما الان خود قائلی خدا پنج تاست. بله. پس شما مؤمنی دیگه. اون تو باطن شماست. اون باطنه، اون یه چیز دیگه است. عرفانیش نکنیم بحثو. ما که الان اعتقاداتمون درسته دیگه. ما اعتقاداتمون که غلط نیست که. شما الان قائلی که کسی غیر از خدا رازقه؟ شما قائلی خدا رازقه دیگه، درسته؟ واسلام. ولی در عمل ما هزار تا رازق میشناسیم. شرک عملی داریم ما، شرک اعتقادی که نداریم که، ما در اعتقاد موحدیم. پس میفرماید که و کانو یتقون فدل علی انهم کانو یستمرون علی التقوا قبل تحقق حاصل ایمان. یه تقوای استمراری داشتن قبل از اینکه این ایمان تحقق پیدا بکنه. و من المعلوم ان الایمان الابتدایی غیر مسبوق به تقوا. ایمان ابتدایی قبلش تقوا نیست. شما اول ایمان میاری بعد متقی میشی. تقوا یعنی پرهیز دیگه. خب شما تا ایمان نیاری پرهیز از چی بکنیم؟ به چه چیزی حفظ کنی؟ گوشتو حفظ کنی؟ زبانتو حفظ کنی؟ شکمتو از مال حرام حفظ کنی؟ قلبتو از غیر خدا پاک کنی؟ اینا لازمش، اینا میشه تقوا. خب قبل از اینکه ایمان بیاری که اینا رو نداری، بلکه اونا متقاربن. او قبل یا اصلا اون ایمان قبل از تقواست، خصوصا تقوای مستمر. فالمراد به هازل ایمان، این ایمانی که آیه داره معرفی میکنه، میگه الذین آمنو مرتبتون اخرى من مراتب الایمان غیر المرتبه الاولى، یه مرتبه دیگه از ایمانه، نه اون مرتبه اول. که در جلد یک این کتاب ایشون میگه، در یه بحثی داره در جلد یک، چهار تا اسلام با چهار تا ایمان اونجا ذکر میکنه. اسلام درجه اول که میوهش ایمان درجه اوله، تا اسلام درجه چهارم که میوهش ایمان درجه چهارمه. میگه اونجا که حضرت ابراهیم گفت، ذیل این آیه هم هست، ربنا وجعلنا مسلمینه، خدای ما رو مسلمون قرار بده. حضرت ابراهیم کی گفت اینو؟ اواخر عمرش. میگه این چه دعاییه که خدای وجعلنا، مگر حضرت ابراهیم مسلمان نیست؟ خود قرآن در جای دیگه میگه که انه کان حنیفا مسلما، ابراهیم حنیف و مسلمان بود. اینا هم که نمیفهمن میان اینا رو میذارن کنار، میام ببین تناقضای قرآن رو نگاه کن. قرآن تناقض داره، مثل اونایی که از کلمات بزرگان تناقض به خیال خودشون بیرون میکشن، به خیال خودشون. این تناقض نداره. این اسلام چهار مرتبه است. اون مرتبه‌ای که حضرت ابراهیم از خدای تعالی میخواد بعد از بنای کعبه، مرتبه چهارم اسلامه، مرتبه‌ای که با قدم سلوک نمیشود بشه اسلام. سلوک تا مرتبه سومه. حالا اگه خواستیم به ذیل همین آیه مراجعه کنیم، من یه شعر مفصلی دادم برای شعر با کمک علامه احمد تو این صوتای جلد یک بقره هست. اینجا میفهمد اونی که اونجا گفتیم، در جلد یک گفتیم که ان لکل من الایمان والاسلام، ایمان و اسلام و شرک و کفر مراتب مختلفی دارن، که بعضیا فوق مرتبه، بعضی مرتبه اولای اسلام. مرتبه یک شهادتینه، مرتبه دو که تلیه المرتبه الاولا من الایمان پشت سر مرتبه یک اسلام، مرتبه یک ایمانی که اینی که باور کنی، اینی که به شهادت دادی، شهادت این گفتی اشهد ان لا اله الا الله، شما شدی مسلمان. ولی حالا باورش هم بکنی، مثل ابو سفیان نباشی فقط بگی، ابو سفیان فقط گفت، حالا باور کردی میشه ایمان درجه یک. و تلیه المرتبه الاولى من، این همونی که میگه قالت الاعراب آمنا قل لن تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا، بگید که اسلام آوردید نگید ایمان آوردید. و خوال اذعان به معد شهادتین قلبا، این که اذعان کنی، و ان لم یسر الی جمیع ما یعتقد او فی الدین، گرچه سرایت نمیکنه ولی اعتقاد داری و اعمالت سرایت نمیکنه، و لذا کان من الجایز ان یجتمع مع الشرک، جواب شماست، این مقدار با شرک هم جمع میشه چون در حد اعتقاده، میدانم که خدا میتواند، فقط میدانم. ولا یزال دائما اسلام العبد یسفو، از اینجا شروع میشه، از اشهد ان لا اله الا الله شروع میشه، چون یک کلمه بیشتر نیست، قولو لا اله الا الله تفله. علامه طباطبایی در انتهای شیعه در اسلام در ذیل عنوان پیام معنوی شیعه دو صفحه مطلب داره، حاج آقا امجد می‌فرمودن که کل معارف اسلام همه تو این دو صفحه است، همه حرفا این تو این دو صفحه است. اونجا می‌فرماید پیام معنوی شیعه یک کلمه بیشتر نیست، قولو لا اله الا الله تفله، یا به زبان ساده بیایید خدا رو بشناسید، این پیام معنوی شیعه است. بعد اونجا شروع می‌کنه به شرح دادن، میگه اگر کسی این پیامو بگیره آرام آرام متوجه میشه که به خلاف اینکه انسان بحث ساعت صفحه قبلمون که در ابتدا خیال میکنه که تمام عالم هستی در چنگ قدرت انسانه، اما اگر معرفت پیدا بکنه به حقیقت عالم میفهمه نه تنها عالم در چنگ اختیار انسان نیست، بلکه خودش هم یه موجود ضعیفیه در پیچ و خم این عالم. و بعد حباب هستی اگر جلوتر بره متوجه میشه که تمام این موجودات عالم از جمله خودش همچون دریچه هایی هستن که از جانب دیگری نور داره میتابه، اینا حباب هم نه حقیقت. میگه اگه اینو بفهمه حباب عالم هستی در مقابل چشمش فرو میافته و بعد متوجه میشه که خودش و کل عالم به یک سرچشمه قدرت لایزال بغسته است. اینجاست که معرفت نفس پیدا میکنه، معرفت رب پیدا میکنه، معرفت به امام پیدا میکنه. در اون انتهاش میگه امام شناسی و خداشناسی و معرفت نفس همه یه چیز در پرتو همین سیر به دست میاد. حالا اینجا ببین همون عبارت، میگه لایزال دائما یسفو و ینمو، صفا پیدا میکنه ایمانش، نمو میکنه، رشد میکنه. ساعت قبل عرض کردم بوته، بوته اونجایی که آهنو میذارن میدمن میگن بوته دیگه، بوته این صفا و نمو قرآنه. قرآن آتشه، آتش به جان آدم میندازه، آتش به جانم افکن شوق لقاء دلدار. شما در صفحات قرآن اول میاد میگه، میگه ابر رو من حرکت میدم، باران رو من میبارانم، زمین رو من سبز میکنم. بعد میاد بالاتر جلوتر میگه من از همه به شما نزدیکترم. میاد جلوتر میگه من از رای گردن به شما نزدیکترم. میاد جلوتر میگه من اون که آسمان و زمین و عالم و گیاه و اداره میکرد و از دل خاک گیاه بیرون میورد، بالاتر خاک دلت هم دست منه، قلب تو در دست منه. مثل القلب که مثل ریشت فی فلات، قلب مثل یک بوته است در بیابان. وقتی در بیابان یه بوته یه بدون ریشه باد میاد از هر طرف به طرف دیگه میره، قلب غیر از اینه، چیزی غیر از اینه، قلب در اختیار خود انسانه. میگه قلب تو در اختیار منه، عالم در اختیار منه، تو هیچ کاری، من همه کارم. هوال حی، میره بالاتر میره بالاتر میره بالاتر، میگه یه حیات بیشتر نیست. هوال حی، هوال حق، و انما یدعون من دونه الباطل، هر چی رو غیر خدا صدا میزنید باطله، کوره نیستین. دائما انسان و توهماتش رو میسوزونه، آتیش میزنه، آتیش میزنه خودشو، خیالاتشو. منی که فرو رفتم تو لجن دنیا، میاد با من حرف میزنه، انما الحیات الدنیا لعب و لعب، مثل الحیات الدنیا که مثل ما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. تو اومدین زمینو درو کنید، دیشب آتشی افتاده، کشتار سوخته، انا جعلنا انا زیننا، بعد میگه ما زینت دادیم زمینو، بعد میگه به زودی ما قرارش میدیم سعیدن جرزا. شما در آیه قرآن دائما ملاحظه میکنی که هر جا میری یه آتشی میزنه، یکی از وجودتو میسوزونه، یه جاش حسادت رو میسوزونه، یه جا خودپرستی رو میسوزونه، یه جا غیرپرستی رو میسوزونه، یه جا دنیا پرستی رو میسوزونه، یه جا حب فرزند رو میسوزونه، یه جا حب دنیا رو میسوزونه. آتش میزنه دائما در آیات مختلف انسان، اینه که میگه لا یزال دائما اسلام عبد یسفو، صفا پیدا میکنه. از مرتبه اول که روی زبونش بود جاری میشه به قلبش، سرایت میکنه به اعضا و جوارحش، تمام زندگیشو در بر میگیره، تمام حرکات و سکناتش میشه این. حتی یستو ابر تسلیمه لله، تا استیعاب پیدا میکنه، همه وجودشو میگیره تسلیمش میکنه. تسلیم کی؟ لله سبحانه فی کل ما یرجع الی، در همه اموری که به حق تعالی رجوع میکنه، و الیه مسیر و کل ام، سیرورت همه عالم در دست خداست. این چشمش عوض میشه، مشاهده میکنه که عالم مدبر دیگری داره، یه کس دیگه است. اون شعر زیبای پروین رو خوندیم یه موقعی، میگه وقتی که حالا امت تعبیر شعره، میگه وقتی که انداخت موسی رو توی رود نیل یه دفعه شک کرد، بعد خطاب اومد از جانب حق تعالی، گفت شک نکن، از دریا میترسی که بچه تو غرق کنه، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و سیل فرمان میدهیم، دریا در اختیار ماست، طوفان در اختیار ماست، موج در اختیار ماست، سیل در اختیار ماست. ما میگیم زمین که خیلی زیباست تعبیرش، میگه شمایی که میترسید تو دریا فرو برید، خب آدم تو دریا فرو میره دیگه، نمیترسید تو خشکی فرو برید؟ همون که شما رو توی دریا فرو میبره اون شما رو توی خشکی نگه میداره، لذا اگه اون بخواد شما رو تو دریا نگه میداره تو خشکی فرو میبره تو. یه نفر از پرواز با هواپیما میترسید، به یکی از علما برخورد کرد و عالمش گفته بود که من میترسم با هواپیما برم، میترسم که سقوط کنه. بعد ایشون بهش گفته بود که یه نفر به یه ملاحی، به یه ملاحی گفته بود که به ملاح دیگه چی میگیم؟ دریا نورد، دریا نورد، به یه دریا نوردی به یه ملاحی گفته بود که بابا بزرگت کجا مرد؟ گفته بود تو دریا. گفته بود بابات کجا مرد؟ گفته بود تو دریا. گفته بود خودت کجا کار میکنی؟ گفته بود روی دریا. گفته بود عبرت نمیگیری؟ بابا بزرگت دریا مرده، بابات هم که مرده، خودت هم باز رفتی شدی دریا نورد؟ گفت خب تو بابا بزرگت کجا مرده؟ گفت تو خشکی. گفت بابات کجا مرده؟ گفت خشکی. گفت الان تو کجا زندگی میکنی؟ گفت خشکی. گفت تو عبرت نمیگیری؟ فرار شدم بمیره. یه نفر رفته بود بشه حضرت سلیمان، یه نفر عرضم به حضور شما که یه چهره مهیبی رو دیده بود خیلی ترسیده بود، بعد رفته بود بشه حضرت سلیمان، گفت آقا من یه چهره مهیبی رو دیدم داره منو تماشا میکنه، این قصد منو کرده، من میترسم ازش. بعد گفته بود خب حالا اومدی چیکار کنم؟ گفت که اومدم که به باد دستور بدیم منو ببره مثلا هندوستان، یعنی اون ور کره زمین مثلا. بعد عرض به حضور شما که جناب سلیمان متوجه شد که اون حضرت اسرائیله، از حضرت اسرائیل سوال کرد که تو برای چی به این مثلا چپ چپ نگاه کردی؟ گفت من با تعجب به این نگاه کردم، چون من قرار بود که فردای این روز اینو تو هندوستان جونشو بگیرم، دیدم این الان اینجاست، تعجب کردم که این چطوری فردا میخواد تو هندوستان بره. خودش به دست داد، گفت منو بفرست هندوستان، فردا اون روز قبض رو بهش کرد در هندوستان. حالا مثلا تو خیال کردی الان بری هندوستان؟ خدا جونتو نمیگیره؟ میترسیدن برن جنگ، خدای تعالی آیه فرستاد که اگر شما نرید به جنگید اون کسانی که کتب علیهم القتال، اونا که نوشته شده بر اونا قتال، اونا میرن و در مزاجشون خوابگاه های انسان ها مشخصه، معلومه که هر کسی کجا قرار بخوابه. و آقای بهادینی گفته بودن که میگه قبری بالاخره شما، با احترام اونه که احتیاط عصبانی هم بود، یه دفعه قاطی میکرد، شمشیر خدا بود. یکی از مسئولین رفت و پیشش گفت آقا شیطان چجوریه؟ گفت خودت. خودت. یه رفت و گفت آقا چیکار کنیم؟ اصلا ایشون با کسی تعارف نداشت، شمشیر خدا بود. گفته بودن که آقا چیکار کنیم برسیم؟ گفته بود بازیگریتونو بذارید کنار تا برسیم. بازیگریتونو بذارید کنار تا برسیم. گفته بودن با احتیاط، گفته آقا مثلا شو، گفته میرزا جواد آقا به ما قول قبر داد. میرزا جواد آقای ملکی، حالا میرزا جواد آقا چون 100 سال پیش از دنیا رفت، بعد که آوردن اینجا تو حرم دفن کنن، اینا سمج ایستاده بودن که اینجا قبر نیست، همونجوری که الان دفن، گفتن قبر نیست اینجا. آقای طباطبایی هم مسئول جماعت زهرا سمج ایستاده بود که بعد اینجا رو بکنید. بالاخره اونجا رو کندن، دیدن یه قبر حاضر آماده بوده، چون قبر اونجا آماده بوده، منتظر شد حساب کتاب نداره، اونا که نقشه و اینا دارن میدونن، همونجا دفن کردن. حالا مقصودی که خوابگاه های انسان از قبل مشخصه، میفهمید که کی گفته بود میرزا جواد آقا به ما قول قبر داده،
قول
گفته قبر شما با ما مثلا اینطوری، نه حالا تو سن گفته، ایشون به ما گفته که مثلا با من بله دیگه. کجا رفتن اینا؟ کجا رفتن؟ رفتن ایشکی هم داشون نشسته، به هر کی هم میره ایشکی بیداشته میشه.
من مسئول نبود
میگم، هر کی رفت ایشکی به جاش نشست،
جاشون
کسی نشسته، یا ما نمیشنسیم، انشالله ما نمیشنسیم، الان بگم نمیشنسیم نمیشنسیم نیست، میگه سیانمایی میکنم انشالله اصلا اشکال نداره اگه باشم، من نمیشنسم من الان صاحب آدین نمیشنسم، اگه شما یه چند نفر رو میشناسید بعدن، حالا الان نه اسم بره، الان مثلا یه آقای فلانی، حالا آقای فلانی کجا آدینی کجا دعوامون شما بعدن بعد از جلسه رو کاغذ بنویسید، خدا رحمتش کنه از زنده های کسی رو شناسید بعدن رو کاغذ بنویسید بدید من برم خدمتش. و کلما ارتفع الاسلام درجتن و رقا، هرچی این اسلامش ارتفاع پیدا میکنه، رقا یعنی ترقی میکنه، کان الایمان المناسب لهو، ایمان اون درجه اسلام متولد میشه. مراجعه کنی به اون چهار درجه که در جلد یک گفته فرموده که الازان به لوازم تلک، هر مرتبه لوازم خودشو داره، بنده و شما حق نداریم که اگه رفتیم جنگ زن و بچه‌مون رو برداریم ببریم، ما اصلا حق نداریم این کارو بکنیم، اون امام حسینه. یه نفر به آقای بهادینی گفته بود فلانی زن و بچه‌شو بدون پول برده مشهد، این دیوانگی یا توکله؟ آقای بهادینی فرموده بود برای اون توکله، برای تو دیوانگی، برای تو دیوانگیه، برای اون توکله. حساب کتاب آدم با هم فرق میکنه. حتی یسلم العبد ربه حقیقت معنا الوهیته، تا اینکه عبد تسلیم ربوبیت رب میشه به حقیقت معنای الوهیت، یعنی آنگونه که خدا شایسته تسلیم شدن شاید تسلیم خدا میشه. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، این امام حسین میگه دیگه، که من که نگفتم، میگه خدایا تو به جای من تدبیر کن، و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن، و اوقفنی علی مراکز اضطراری، منو آگاه کن مسترم، مراکز اضطراری، میگه منو آگاه کن به مراکز اضطرارم، معلومه من خیلی اضطرارا دارم، بعد همشو بفهمم. ما بعضیشو میفهمیم بعضیشو نمیفهمیم، مثلا فهمی کنیم که ما میفهمیم که بعضی اینم نمیفهمم، من الان میفهمم اینا، من میفهمم به واقع که من در تربیت بچه ها مسترم، بعضی خیال میکنن در تربیت بچه شون مختارن، بعضی هم خیال کنن اینجوری مختارن، این که تربیت نشد که. بعضی هم بچه شون به میلشونه نمیفهمن که مزدرن، بچه بیوگرافی خود بابا هست، این هم دیگه خب خوششون میاد از هم دیگه، بعضی 180 درجه برعکس هم دیگه این میفهمه، اون وقت متاسفانه یک جهالتی هم تو تربیت های ما از خیال کردیم بچه هم باید این ما باشه یک، و آنچه که ما بهش نرسیدیم آرز داشتیم برسیم این باید برسه دو، میگه بعد دانشگاه شریف قبول بشی، بابا این مخش در حد دانشگاه آزاد علوم تحقیقاته، دانشگاه شریف چی قبول بشه آقا، این باید برید نه که دانشگاه علوم تحقیقات، دانشگاه خوبی ها، منظورم دانشگاه نبود، حالا نگی سیاه نمایی میکنی، منظورم این نبود، یعنی خب اونجا رتبه های پایین تر قبول میشن، این الان نمیتونه دانشگاه شریف قبول بشه، حالا نگفتیم هم که بهترین دانشگاه دنیا دانشگاه شریف، مثل دارم میزنم، چیکار داری آخه مثل میزنی؟ آخه به خودم هم مثل میزنم، تو خونه دعوام کردن تا اینقدر به خودت مثل از همه چیز زندگی ما رو مردم میدنم گفتم بابا بابا به کی مثل آقا من همش مثل میزنم، اونم که بخوام واضح بگم قبلا گفتم میدونید دیگه، این مغزش در حد دانشگاهی آزاده، نمیتونه کشش قبولی اونجا رو نداره، نمیتونه رتبهش رتبه زیر 300 بشه. حالا تو خودت دانشگاه شریف می‌خواستی قبول بشی، نشده، میگی من میخوام تو باید دانشگاه شریف قبول بشی. خب بابا این نمیکشه مغزش. یا من الان اومدم رشته علوم انسانی میخوام بچه‌م بیاد، خب اون تو داشتی برق تخصص پیدا میکنه اینجوری. من الان پسر من 180 درجه خلاف من، الان میگم در زندگی تو تعریف کردی، چیکارش کنم؟ این با من فرق میکنه، من یه چیزم و یه چیز دیگه است، نمیتونم من به اون تحمیل کنم. اینجا میفرماید که تسلیم خدای تعالی میشه و ینقطع و انحو سخط، دیگه عصبانی نمیشه، به خدا غضبناک نمیشه، اعتراض نمیکنه. حکمان چه تو فرمایی؟ الا یز خطول شیء من امرهی و قضا و قدر و حکم، نسبت به اوامر خدا، قضا و قدر خدا، احکام خدا ناراحت نمیشه. همون روایت هست که امام عسکری فرمود، این عبارتش یادم نمیاد، بدان که مدبر آگاه به اصلاح، به وقت اصلاح کار توه. آخه هر کاری یه وقتی داره، که رفتم تو گوشی تلفن همراه، خب من وقتی بچم دانشگاه قبول میشه تشخیص میدم الان وقتشه، حالا میتونم برشه تلفن بگیرم، اما تو دبیرستان اگه بگیرم به ضررشه، زمین آسمونم به هم بدوزه، اگه من قوه داشته باشم بتونم جلوش بیستم نمی کنم این کار. خداوندم همینجوری تربیت متو خدا دیگه کسی زورش به خدا نمیرسه، آسمون رو به زمین بدوزی. چرا؟ در یه صورت میشه، اونم کسی اگه جرأت داره. در یه صورت میشه، اونم کسی اگه جرأت داره. کسی نکنه این کارها. حالا الان نگم میگین که دشمن برام گردونی. ولی کسی این کارو نکنه. ولی کسی اگه جرأت داره، جرأت داره به خدا بگه اینو به من بده همه چیش پای خودم. کسی جرأت میکنه اینو بگه؟ بگه آقا اینو بده همه چیش پای خودم. اگه اینو جرأت داره بگه بره بگه من همه چیشم پای خودش. خیلی ولی خطرناک. بره به امام رضا بگه امام رضا من یه خونه میخوام همه چیشم پای خودم. اون وقت بره ببینه اون وقت چی میشه بعدش. امام رضا وقتی میده دنیا و برزخ و قیامت همه رو نگاه میکنه. نگاه میکنه ببینه این که الان داده تا شاید الان تو دنیا مفید باشه، ولی تو برزخ شاید گیرم بندازه. تو برزخ هم شاید گیر نکنم، تو قیامت. امام رضا کل مسیرمو نگاه میکنه، اگه برای کلش خوب بود میده. اینجوری حاجت میده. همه چیش پای خود، خب اون وقت همه چیش پای خودش، وقت لازمش میشه که نمیده. خب اون بلد هم چی کار کنه. ولا یعترض علی شیء، اعتراض نمی کنه به اراده خدا. و به ازا ذلک الایمان بالیقین بالله و جمیع ما یرجع الیه من امر، این ایمان ما به ازایش یقینه به خداست. دیگه شما اینجا به خدا یقین داری، شک نداری، لذا تسلیمی. و هو الایمان الکامل الذی تتم به العبد عبودیت، اینجا عبد میشه عبد، عبد عبد دیگه تسلیم. اینه که امام صادق فرمود عبودیت، اون گفت علم میخوام، اون این علوم ظاهریو که نمیخواست، که 95 سالش بوده عنوان بصری، 95 سال بوده، تمام عمرش هم پای درس و بحث بوده، میبینه اینا نیست، میره پیش امام حضرت میروندش و میره به پیغمبر خدا متوسل میشه و حضرت راه میده و بعد میگه بهش میگه که لیسل علم کثرت تعلم، علم زیاد درس خوندن نیست، لکن العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، علم نوره که خدا در قلب هر کی بخواد میندازه. اگر این علمو طلب میکنی این کارو بکن، فطلب، برو چای خونه خودتو بکن، فی نفسک، اینجا دنبالش باش، نگفت برو تو کتاب خونت، فی نفسک، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. امام فرمود فطلب فی نفسک، تو جان خودت دنبالش بگرد. دنبال چی بگرد؟ حقیقت العبودیت، دنبال حقیقت العبودیت بگرد، اولا در جان خودت، ثانیا حقیقت عبودیت. ایمان گفت عبودیت چیه؟ حضرت فرمود سه تا چیزه، سه تا نشانه داره. الله یر العبد فیما خوله الله ملکن، عبد خودشو در آنچه که خدا بهش داده مالک نبینه، یک. دو، و الله یدب بره لنفسه، برای خودش تدبیر نکنه. امام حسین میفرمد الهی اغننی، خدای منو بیدیاز کن، به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن. سه، و جملت اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نهاه، تمام تلاشش در امر و نهی الهی باشه. میشه این که علم اینجا فرموده، بعد فرمود که حالا شما ببینید قرآن چی میگه، فلا و رب بکر پیامبر به پروردگار تو قسم که لا یؤمنون، این مسلمانایی که دور جمع شدن، داستان حدیبیه است، نگه این مسلمانایی که دور جمع شدن رحیمی از کجا آوردی، داستان صلح حدیبیه است، مخاطب مسلمانایی هستند که تو حدیبیه جمع شدن، این آیه تو حدیبیه اومده، پیامبر به خدا قسم اینایی که دور جمع شدن یعنی این مسلمانا لا یؤمنون ایمان نیاوردن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، تا تسلیم محض بشن. و اشبه به این آیه این آیه است، الذین آمنوا و کانوا یتقون، الان فهمید ایمان مسبوق به تقوای مستمر، الا ان توصیفه اهل هذا الایمان به انهم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این که اینا اینجوری هن که نه خوف دارن نه حزن، یدل و علا ان المراد منها الدرجه العالیه من الایمان، همین نشون میده این درجه عالی ایمانه، ولی کدوم آدمی هست که خوف و حزن نداره، الذی یتم معه معنی العبودیت والمملوکیت المحض للعبد، کدوم مرتبه است، مرتبه که عبد مملوک محض خداست، الذی یری معه ان الملک لله، کدوم نگاه، نگاهی که نگاه میکنه که سلطنت از آن خداست، لا شریک له، خدا هم شریک نداره، خدا سلطان علل اطلاق و لا شریک له، و ان لیس الی من الامر شیء، و کار دست خودش نیست، به دست عدی دیگه هم نیست، حتی یخاف تو بترسه، خب کار وقتی دست خداست از چی میخواد بترسه، کی میتونه به علیه من اقدام کنه، کار دست خداست. خیلی زیباست، همه از مرگ میترسن، روایات میگن بهترین نگهبان مرگه، کدوم محافظ از همه بهتره، مرگ، کفا بالموت حارسن، کفا بالعجله حارسن، بهترین حارس و نگهبان عجله، چون وقتی نرسیده باشه هیچ کس نمیدونه با من کاری بکنه، وقتی من عجلم نرسیده، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خورد، جناب موسی عجلش نرسیده بود در دوران کودکی دیگه، از دستگاه اطلاعاتی فرعون قوی تر، تمام قابله ها جاسوسای فرعون بودن، مأمور بودن که هر کسی که قرار بچه رو دونه میره اینا قبلا به حکومت اطلاع میدن، اینا میمدن بچه رو که پسر بود میدن تو رو دونه، در یه چنین اوضاعی در تحت حکومت اطلاعاتی فرعون که قصد قطعی کرده که موسی به دنیا، جناب موسی نه در به دنیا میاد، در دهان خود فرعون بزرگ میشه، عجب کارایی میکنه خدا، یه کسی از اسمش خداست یه کارای عجیبی میکنه، چقدر رو کم کنی این، وقتی از آب گرفت تماشاش که کرد بهش علاقه پیدا کرد، و الغیت علیک محبتا منی، فرعون ها فرعون از آب گرفتش تا نگاش کرد بهش علاقه پیدا کرد، و الغیت علیک میگه موسی ما تو رو اینجوری کردیم تو محبوبی، الغیت علیک محبتا منی، از خودم به تو یک چیزی انداختم که همه تو رو دوست دارم، الغیت علیک محبتا منی، تا تماشاش کرد خودش اومد تو دامن فرعون بزرگ شد، این کار خداست. بنی اسرائیل هم آدم های خوبی نبودن، ولی چون مضطر شدن فرج رسید، ما هم آدم های خوبی نیستیم ولی اگه مضطر بشیم فرج میرسه، ظاهرن یه بلیه عمومی پیش میاد که دیگه همه عاجز میشن از اون بلیه عمومی و بعد حضرت فرج کنه، اونجوری ظاهر. اگه از من بپرسید من میگم که این بلیه عمومی این تکفیریان، از من اگه بپرسید، چون اینا اگه که قدرت بگیرن دیگه هیچ کی نمیتونه جلوشونو بگیره، اونایی هم که اینا رو درست کردن اونام دیگه نمیتونن جلوشونو بگیرن، الان دنیا هم که میبینید چه جوریه دیگه، الان همه تو کار خودشون موندن، مصر رو نگاه می‌کنی یه جوره، اوکراین رو نگاه می‌کنی یه جوره، این دو سه تا قطبی هم که توی دنیا الان ثابت موندن اینا اگه به هم بریزن کل اوضاع جهان به هم می‌ریزه، ظاهرا ما نمیدونیم دیگه، البته آقای مرشی میگفت بابا اینا خالی بستن، بابای ما داشت از دنیا میرفت گفت که پسرم دیگه فرج نزدیکه ما هم داریم از دنیا میریم هنوز هم فرج نشده، حالا دیگه فرج نزدیکه، گفت یه چیزایی گفتن که شیعه تا روز آخر امیدواره علائمی که گفتن نمیدونم، ولی اینو میدونم که یه بلیه عمومی پیش میاد که همه از حل اون مسئله عاجز میشه، همه دنیا نه یک جای خاص، و بعد حضرت فرج میکنه بعد از اون بله. یعنی مردم مضطر میشن، همه فریاد میزنن دیگه، همه میگن العجل حضرت ظهور میکنه. حالا نه که بگن همه مردم بگن امام زمان بیا، همه میگن العجل، همه میگن که فرج کجاست، کی ما رو نجات میده، دنبال یه چاره ای راه نجاتی میگردن، حضرت ظهور میکنه. و یتم معه معنى العبودیت و المملوکیت المحضت للعبد الذی یرا. خب این آدمی که دید کار دست خداست، حتی یخاف فوتهو او یحزن لفقده، نه دیگه خوف داره نه هوز، چون میترسم از این که اون منفعتم زائل بشه. این منفعت دست خداست، ملک دست خداست، تدبیر دست خداست، سلطنت دست خداست، نه نگران آینده است که تدبیر بکنه، نه غم گذشته رو داره چون چیزی از دستش نرفته، سلطنت از آن خداست، خدا همه کار است. و ذالکه، خب تا سر اینجا که حالا البته شون الان میخواد شرح بده که چطور میشه که اولیاء خدا نه حزن دارن نه خوف دارن. هنوز آیه تمام نشده، 62 هنوز به کتاب من تا صفحه 85 میشه. اللهم صل علی محمد.